بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. برای عقل انسان به گفته بزرگترین حکیمان شیعه، علم رو قضا قرار دادن. این قضای معنوی که پیغمبر اکرم از اون تعبیر به نور فرموده، العلم نور، کارش درمان جهل، کسی که جاهله در تاریکی به سر میبره، در تاریکی جهل حقایق دیده نمیشن، ولی در روشنایی علم دانایی حقایق با چشم دل قابل مشاهدن. برای نفس انسان قضا حسنات اخلاقیه، در قرآن مجید هم خونده اید که پروردگار می فرماید من برای نفس شما عنصر تقوا رو قرار دادم، که این تقوا با تمرین و با یه سلسله اعمال مثبت و مخصوصا با خودداری از انواع گناهان به دست میاد و به صورت یه روحیه حاکم در نفس انسان حکومت میکنه. این قضا نفس رو از نقص به کمال میرسونه، از ذلت به عزت میرسونه. علاوه بر این، این تقوا یعنی این روحیه عظیم الهی که با تمرین در عمل و در ترک به وجود میاد به انسان ارزش میده. جوری دیگه آدم ارزش پیدا نمی کنه. برادران یوسف دو سفر دهتاییشون به مصر اومدن. خوب یوسف زمانی که 7 سالش بود تو خانه پدری بود و قیافه 7 ساله داشت. حالا که اومدن مصر قیافه 40 سال به بالاست. تو اون 2 سفر دقیق نشناختنش. فکر کردن انسانی اهل مصر، اما یه آدم متفاوتیه، دنیای ادب و محبت و وقار و عدالت و کرامت. خوب تعجبم میکردن که این حکومت عظیم بر مصر که تاریخ خیلی طولانی داره، تقریبا 3000 سال از ایران جلوترن مصری ها در تمدن، در علم، در فلسفه، در دانش، در اختراعات مهم. این کیه که این حکومت روش تأثیر منفی نذاشته؟ تکبر نداره، خودبینی نداره، زبان تحبیر نداره، مهربان، با محبت، آغاز بزرگواره. همین. اما اینکه این همون یوسفه، نه نفهمیدن، نشناخت. سفر سوم یه گفتگوی مفصلی بین یوسف و برادرانش شد که قرآن مجید نقل میکنه همه گفتگو رو. کار به اینجا رسید که یوسف به 10 تا برادرش فرمود هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی؟ شما میدونید که با یوسف و برادر مادریش چه کردید؟ خوب کلمه یوسف در مصر منطقه بسیار دور از کنعان که در فلسطین بود، یعنی براشون اعجاب انگیز بود. وقتی اسم یوسف رو شنیدن و سوالی که کرد میدونید در گذشته با یوسف و برادر مادریش چیکار کردین؟ همشون با همدیگه گفتن قالو اینکا لعنت یوسف. آخه خیلی عجاب انگیزه توی کشور غریبه و یوسف چیه داستان؟ گفتن خود شما یوسف نیستی؟ اینکه لانت یوسف؟ قال بله. چرا؟ من همون برادر افسالتونم که تو خونواده بودم همونم. جالب آیات اینه که فقط سوال کردی یادتونه میدونید چی کار کردید اما به رخشون نکشید. بعد یه سوال بود، شما خبر دارید با یوسف و برادرش چه کردید؟ اونا هم در جواب این سوال گفتن تو خودت یوسف نیستی؟ اینا بوختشون برده بود که این افتاده در چاه، اونم در بیابان‌های کنعان، از کجا سر از عزیزی مصر در اومد؟ این چه داستان؟ قرآن مجید میگه بلا فاصله یوسف راه رسیدن به مقام عزیزی مصر رو براشون بیان کرد، که یکی از آیات بسیار مهم قرآنه که با جوونا حرف میزنه، با اونایی که از شهوات جنسی گذشتن، دوران پیری و کهنسالی رو طی میکنن و به خیلی چیزا میل ندارن، چون اون میلهای روزگار جوانی درشون خاموش شده. پس آیه به مسنا نمیگه، به جوانا میگه. وقتی بخت برادرها رو دید که اینا همین جور دعتویشون متغیر شدن که بچه 7 ساله‌ای که ما تو چاه انداختیمش باید 7 تا کفن پوسیده باشه، چی شده سر از این مملکت در آورده و در این مملکت هم پست اول کشور رو داره؟ در جا بهتشون رو برطرف کرد. انهو یعنی یقیناً، یعنی بی برو برگرد، یعنی بی شک و تردید. چون تمام حرفای قرآن هم معنا داره، نه فقط کلماتش. یه حرفایی که اول سوره هاست مثل واو، اینا معنی داره. اگه مترجم این حرفا رو معنی نکنه ترجمهش ناقصه. واو و شمس، این خلاصه این جمله است. اقسم، سوگند میخورم. ولی پروردگار اومده این جمله سوگند میخورم رو خیلی کوتاه کرده، به جاش یه واو گذاشته، که ادبیات عرب اسم این واو میگه واو قسم. یا اول آیات انما لولا اما، اینا همه معنی داره و نباید در ترجمه ها حذف بشه، باید معنیش بیاد. انهو، برادران، یقین بدانید، انهو براتون مسئله قطعی باشه، حتمی باشه. من یت کسی که در مقابل انواع گناهان بیسته و در برابر هر گناهی نبگه، نگفتن که خرج نداره. یه گناهی میاد سراغ من که خود باید تحمل بکنم، به خودم فشار بیارم، از لذتش گذشت بکنم و به گناه بگم نه، محلش نیست. این نگفتن از یادگارهای مهم ابی عبدالله که از مدینه تا مکه، مکه تا کربلا حکومت بنی امیه هر چی پیشنهاد به حضرت دادن اصلا بحث نکرد با حکومتی ها، فقط فرمود لا والله، به خدا سوگند نه. یعنی پیشنهادتون برای من هیچ ارزشی نداره، منم پیشنهادتون رو اصلا قبول ندارم. لا والله، به خدا سوگند نه، قبول ندارم پیشنهادتون. حالا پیشنهادهای مختلفی هم به حضرت، به یارانش، به اهل بیتش داده شده. ما همه رو نوشتن، همه رو ابی عبدالله فرمود لا والله. اونایی هم که پیرو به امام بودن، اونا هم در مقابل همه پیشنهادهای حکومت بنی امیه گفتن نه. که حالا منبری ها معمولا یکیشو میگن که عصر تاسوعا ابن زیاد با خط خودش نامه نوشت بنابه درخواست شمر که امان نامه باشه ببره بده به قمر بنی هاشم و سه تا برادرش که از امام و اردوی امام جدا بشن و بیان کوفه، کاخ بدن، باغ بدن، پول بدن، موقعیت بدن، صندلی بدن و سردوشی بدن، مقامات بالا در حکومت بدن. خب شمر یه قوم خیشی دوری با قبیله بنی کلاب داشت که مادر قمر بنی هاشم مال اون قبیله بود. تو اون قبیله هم آدم های خوب خیلی بودن، یکیشون پدر ام البنین. خب یه انسان فرهیخته با سواد، بزرگوار. حالا شما هم این مطلب رو میگین، میگین که در یه گلستان دو تا علف هر زم در میاد. حالا از قبیله بنی کلاب با اون عظمتشون یه شمرم در اومد. این همه جا هست، اینجور نیستش که یه امت، یه گروه، یه طایفه تمامشون از اول تا آخر آدم های کاملی باشن، آدم های جامعی باشن، آدم های مؤمنی باشن. اصلا قرآن مجید از همسر نوح و لوط اسم میبره. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتا بما. این دوتا زن همسر دوتا بنده شایسته من نوح و لوط بودن، اما هر دو خائن از آب در اومدن. پیغمبر اکرم جلوی فکر بدو گرفته، میفرماد اگه خدا میگه این دوتا زن خائن از آب در اومدن، فکر نکنید با مرد بیگانه روابط نامشروع داشتن. نه، تو خانواده انبیا این حرفا نبوده. خانتا یعنی به نبوت دوتا شوهر خیانت کردن، به جای این که نبوت رو بپذیرن رد کردن، گفتن نه ما پیغمبری شما دوتا رو قبول نداریم، دینتون هم قبول نداریم، خدای شما رو هم قبول نداریم. این زشترین خیانت و بدترین خیانت. خب داخل خونه انبیام از اینجور آدم ها در اومدن، خائن در اومدن. حالا در یه قبیله کسیشون شمر شده که از نظر زشتی و بدی و بدکاری برای کل کره زمین تا قیامت هم یه نفر بسته. حالا خط ابن زیاد دست شمره به عنوان اماننامه، یعنی اگر شما از حسین ابن علی جدا بشین ما شما رو مجرم نه حساب نمی کنیم، با آتونم برخورد نمی کنیم، زندانتونم نمی کنیم. معنی اماننامه است بیاین کوفه و ما همه چی برای شما آماده میکنیم. شمر اومد پشت خیمه، فریاد اقوام ما از قبیله بنی کلاب کجان؟ من باهاشون حرف قمر بنی هاشم تو خیمه ابی عبدالله بود، اصلا عکس العمل نشونه که حالا پرده خیمه رو بزنه کنار بگه ما کاری به کار تو نداریم. در سکوت ادب دین رو ببینید. ابی عبدالله فرمود عباس تو رو صدا میزنن، بی جواب نزد، برو بیرون ببین چه کار. قمر بنی هاشم اومد کنار در خیمه وایساد، شمرم یه 5-6 قدم دورتر بود، گفت چی کار داری ما رو صدا کردی؟ گفت امان نامه رو بردم. از حرف شمر رو نزاشتم اون بشه، شمشیرش رو از غلاف کشید، خیز برداشت دو نصفش بکنه، شمرم فرار کرد، تموم شد. لا و لا، نه البته گفتن این نه زحمت برای بدن، برای جان، برای شهوت، برای پول دوستی، برای زن و بچه دوستی داره، اما یه جایی که باید گفت لا و لا باید گفت به هر قیمتی که میخواد تموم بشه. حالا یه 72 نفر با یه لا و لا گفتن قطع شدن، بی سر شدن، بی لباس شدن با یه لا و لا. گاهی نگفتن به گناه هزینه داره، گاهی هم نه خرجی نه. یه جوانی میاد به دوستش میگه اینقدر کشیدن سیگار خوشمزه است، حال میده به آدم، نشعه میکنه آدم. اینکه کاری نداره، میتونه به رفیقش بگه نه، این نه هزینه نداره، نه اسارت داره، نه زندان داره، نه تبعید داره، نه کشته شدن. گاهی نگفتن واقعا هزینه داره، خیلی هزینه داره. نه یه دونه نه میسم به ابن زیاد گفت نه من با شما سر سازش ندارم، باهاتونم آشتی نیستم، در کمال مخالفتم هستم، دعوتم قبول نمی کنم. نه ولی این نگفتن این خورما فروش که ایرانی هم بود، نمیدونم میدونید یا نه، اصلا اصالتا میسم اهل ایران بود. اولین برخوردش در کوفه با امیرالمؤمنین بود. ایشون خدمتکار یه خانوم محترمی بود که تو خونه او کار میکرد. یه رو با این خانوم اومده بود بیرون، جوانم بود که برن خرید بکنن. به امیرالمؤمنین برخوردن. امام جلوی این زن و میسم رو گرفت، یعنی وایساد، را رو بست. به میسم فرمود مسموک، اسم چیه؟ اولین بار علی رو میدید. ولی همین اولین بار چنان زیبایی های باطن امیرالمؤمنین از میسم دلبری کرد که حس کرد تمام وجودش عاشق این مردیه که نمیشناستش. فرمود نه، اسم تو سالم نیست، خونواده تو وقتی به دنیا اومدی اسم تو گذاشتن میسم. خدای این آدم غریبه، اسم من از کجا میدونه؟ از کجا میدونه پدر مادر من اسم منو میسم گذاشتن؟ به اون خانوم فرمودن که چی کارته؟ گو غلامم، خریدنش. فرمود به من بفروشش. نوریان مر نوریان را جاذبه. نور نور رو ببینه جذب میکنه. نوریان مر نوریان را جاذبن، الطیبات للطیبین. ناریان مر ناریان را جاذبن، محفشاند نور و سگ او کند. هر کسی بر تینت خود میتند. تینت علیواره، نشناخته علی رو ببینی مجذوب علی میشه. اگر باطنت هم رنگ علیه، اگه باطنت هم رنگ خداست، اگه باطنت هم رنگ پیغمبره، اگر باطنت هم رنگ ابی عبدالله است، مجذوب میشه. چون باطن اون نوره، باطن شما هم نوره. نوریان مر نوریان را جاذبند. خیلی مسئله مهمیه در روانشناسی، در فلسفه، در عرفان. خیلی بحثای عالی در این زمینه شده. عمر سعد یکی از لشکریانش رو صدا زد، گفت بیا تک و تنها پیغام منو برای حسین ابن علی ببر، جوابشو بگه و برگرد. گفت بده پیغام. اینو تو کتابای مهم ما نوشتم، خیلی کتابا نوشتم. من الان اسم این فرستاده عمر سعد و یادم نی، خیلی وقت پیش دیدم. عمر سعد پیغامو بهش گفت، کتبی نشفای، گفت برو این پیغامو به حسین برسون، جوابشو بگی برگی. اومد طرف خیمه ابی عبدالله قمر بنی هاشم خیلی با محبت جلوشو گرفت گفت سرتو انداختی پایین کجا میری چی کار داری با کی کار داری؟ گفت با حسین ابن علی. گفت چی کار داری؟ گفت من خودم کاری ندارم، عمر صد پیغامی برای ایشون داده، من این پیغامو باید به حسین ابن علی برسونم. گفت باش. سبخ وارد خیمه شد، گفتش که مولای من، این مولای من از اول بچگیش ادامه داشت، یه بار فقط گفت برادر من، اما کل عمر 33 سالش مولای من. و معلومه این مولایی که تو میگی مولای کل آفرینشه، معلومه. گفت مولای من، یه کسی از طرف عمر سعد اومده برای شما پیغام آورده، فرمود بگو بیاد. اخلاق انبیا و ائمه طرد کردن نبوده اصلا. حالا این جزء ارتش عمر سعد و جزء بنی امیه است و یزیدی و نه میخواد منو ببینه، بیاد ببینه، کاری داره بیاد کارشو، پیغامی داره بیاد پیغامشو. وارد خیمه شد، ایستاده سلام کرد و گفتش که من از طرف امیرم عمر سعد پیغامی براتون دارم، اجازه بدین بگم؟ اجازه هم نمیدین برگردم؟ فرمود نه، اونی که به تو پیغام داده دوست داشته پیغامش به من برسه، بگو پیغامش. حالا همینجوری که وایستاده مثلا 6-7 دقیقه است دیگه، مات ابی عبدالله داره حرفشم میزنه، داره پیغامشم میگه، پیغام تموم شد. امام فرمودن جواب پیام عمر سعد اینه، برو بهش بگو. منم تکون نخورم. اینم از عجایب داستان کربلا است. همجوری وایسید. امام فرمود چرا نمیری؟ گفت من نیومدم که برم. من میخوام بمونم. چند سال شما با خانوماتون با بچه‌هاتون تو این مجالس شرکت میکنید، چند سال مسجد میرین، چند سال دهه عاشورا اومدین، گرما، سرما، زمستون، پاییز، مشکلات، گرونی ها، چرا نرفتین؟ شما نیومدین که برین. ما اومدیم که بمونیم، تالا مونیم. تو جنگ اول صبح که 50 نفر در جا شهید شدن، حمله خیلی شدید بود، این آقام یکی از اون، این آقا بخت برادران رو برطرف کرد. که حالا که منو شناختین تو ذهنتونه، من 7 ساله که به دست شما افتادم تو چاه، حالا چرا در این مملکت غریبه سر از عزیزی مصر در آوردم، همه کاری مملکت شدم، این شده داستانم. انه من یتبع برادران، کسی که تقوا رو رعایت کنه، یعنی ترمز در برابر گناهان، نگفتن در برابر گناهان، و یصبر و بر این تقوا هم استقامت کنه. بازی در نیاره، این هفته با تقوا باشه، ما رمضان با تقوا باشه، نمیدونم محرم با تقوا باشه، دو ما دیگه نباشه، چهار ما دیگه نباشه. نه، انه من یتق و یصبر، خیلی آیه عجیبیه. کسی که در برابر همه گناهان نبگه، یعنی تقوا به خرج بده، تقوا یعنی حفظ خیش، و یصبر و بر این تقوا هم صبر کنه و استقامت کنه، عاقبتش چی میشه؟ فَإِنَّ اللَّهَ واقعاً همینه، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، خدا پاداش نیکوکاران رو ضایع نمی کنه، تباه نمی کنه. این متن قرآن مجید، این قضای نفس. پس عقل ما یه قضای خاص داره، علمه. علم علاج نادانی میکنه، یعنی داروی رد نادانی معرفت علمه. این یک قضای نفس ما، قضایی که رشدش میده، کمالش میده، چاق و چلش میکنه، حسنات اخلاقی و نفس و ما سواها فعل همه ها فجورها و تقواها. نم قضای نفس که این گرسنه رو آدم با تواضع، با مهربونی، با محبت، با عشق ورزی، با خاکساری، با خشوع، با خضوع رشدش بده. هی از این نوع غذاها بهش بده، چاق میشه، روشن میشه، نورانی میشه، پرقدرت میشه. این قضای نفس که حالا اگه کامل این قضا رو بخوایم، دو سه تا کتاب معرفیتون بکنم، اونا رو بخونید. یکی جلد دوم کتاب با عظمت کافی، که حالا نمیدونم این اصول که ترجمه شده جلد چندم ترجمه شه. خود من اصول رو 5 جلد ترجمه کردم، اما الان دقیق نمیتونم آدرس بدم که این قضای نفس یعنی حسنات اخلاقی تو جلد دومه یا سومه. یکی ترجمه جامع السعادات ملا مهدی نراقی رو بخونید، یکی ترجمه محجت البیضاء فیض کاشانی رو، و خلاصه همون محجت البیضاء ترجمه حقایق رو که خود فیض مختصر کرده، محجه رو بخونی. قضای عقل، قضای نفس، قضای دل هم 5 تا لغمه قضای دل. 5 تا شو من بگم دیگه، توضیحش خیلی مفصله. ولکن البر من آمن بالله، ایمان به خدا قضای قلب، و یوم الاخر ایمان به قیامت و الملائکه و النبیین و الکتاب باور این پنج حقیقت قضای دلی قضای بدنم که خدا اجازه داده یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین. در غذای بدن از فرهنگ شیطان پیروی نکنید، چون شیطان هر چی رو من حرام کردم حلال اعلام کرد. که الان اروپایی ها، امریکایی ها، خیلی شرقی ها تابع فرهنگ شیطانن، مشروب میخورن، گوشت خوک میخورن، گوشت مار میخورن، گوشت میمون میخورن، گوشت قورباغه میخورن، گوشت خرچنگ میخورن، انواع الکل رو میخورن. این فرهنگ شیطان اون گدا همش حلاله. ولا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین. خوب یه غذای بسیار مطمئن، بسیار سازنده، بسیار اثرگذار برای همه وجود انسان، عقل و قلب و نفس و بدن، موعظه است. موعظه معرکه میکنه. اونی که اهل گوش دادن به موعظه باشه. موعظه موعظه دزده، گردن کلفته، قدرتمندی که دولت هارون حریفش نمیشد، یه موعظه نیمه شب او رو تبدیل به یکی از عرفای الهی کرد که 30 سال نفوس مردم رو تربیت کرد. 30 سال و چقدر خودش لطیف شده بود. این دزد گردن کلفت چقدر لطیف که شب عرفه، شب نهم، تو مسجد الحرام خیلی ها رفته بودن صحرای عرفات، یه تعداد اندکی تو مسجد الحرام مونده بودن، یه کسی این دزد رو شناخت. اون وقتا که چراغ پرنور رو اینا نبود، دید یه گوشهی میشناختش، یه خود تو تاریکی چشمش عادت کرد شناختش، اومد جلو بهش گفتش که امشب ببینی چقدر لطیف شده بود این دوز، امشب صاحب این خانه با بندگانش که تو مسجد الحرامی چی کار میکن. عشقش ریخت، گوه اگه من نباشم همه شونو میاموز، اگه من تو این مردم نبودم چقدر خاک سار، چقدر تواضع، چقدر بیداری، چقدر بینایی. ای یگان کودک یک تا پرست، ای به طفلی مسد صحبای علست، گرچه شیر مادرت خشکیده است، شیر وحدت از لبت جوشیده است. غم مخور ای آخرین سرباز من، غم مخور ای همراه و همراز من، غم مخور ای کودک مدهوش من، قتلگاهت می شود آغوش من. غم مخور ای کودک دردی کشان، من خودم تیر از گلویت می کشم. اینقدر زاری مکن از بحر آب، چون خجالت میکشم من از ربا. میبرم تا آن که سیرابت کنم، از خدنگ هر مل خوابت کنم. مخفی از چشم زنان دلپریش، میکنم قبر تو را با دست خویش. چی کار کرد با قلب اهل بیت که بعد حادثه کربلا دو سال گذشته بود، منهال ابن عمرو اومد مدینه خدمت زین العابدین، گو آقا مختار قیام کرده، شمر رو کش، عمر سعد رو کش، خولی رو کش. فرمود حرف اینا رو نزن، به من بگو هر ملک چشون.